نیمه شب است در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، نیمه شبتون بخیر. ثانیه هایی است که وارد دوشنبه 21 اسفند ماه شدیم و یک روز دیگه به نوروز نزدیکتر. در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگو به تحلیل تازه ترین رویدادهای خبری امروز ایران و جهان میپردازیم. اما پیش از اینها مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم بکتوش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس روز یکشنبه به دولت سوریه هشدار داد از سلاح شیمیایی در جنگ داخلیش استفاده نکند و افزود دولت آمریکا موضع خود را در این مورد اعلام کرده و کاربرد گاز شیمیایی به گفته وی بسیار نابخردانه خواهد بود. جیمز ماتیس که در سفر خاورمیانه‌ای خود به عمان رفته است به خبرنگاران گفت گزارش‌هایی در مورد استفاده از گاز کلور در سوریه دریافت کرده اما مدرکی برای آن ندارد که ارائه دهد. وزیر دفاع آمریکا افزود نیروهای حکومت سوریه در شرق غوطه حملات شدیدی صورت می‌دهند که غیر نظامیان را هم در بر می‌گیرد و در بدترین حالت بیمارستان‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد. در ایران کارگران گروه ملی صنعتی فولاد کشور روز یکشنبه در 20 روز اعتصاب خود در خیابان‌های اهواز راهپیمایی و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان شعارهایی سر دادند. هزاران کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی خواهان دریافت 2 ماه دستمزد، روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد اسفند ماه و ایدی و پاداش آخر سال هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگران میگویند به دلیل واریز نشدن حق بیمه از سوی کارفرما به صندوق سازمان تامین اجتماعی، دفترچه‌های درمانیشان تامین تمدید نشده است. بیش از 2000 فعال صنفی و مدنی با امضای توماری در فضای مجازی خواهان آزادی محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، از زندان شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در این تومار گفته شده که فعالیت‌های او صنفی بوده است. این خبرگزاری اشاره‌ای به نام امضا کنندگان تومار نکرده است. محمد حبیبی 12 اسفند بازداشت شد و به گفته همسرش تاکنون محل نگهداری و نیز اتهامش اعلام نشده است. تاکنون شمار زیادی از تشکل‌های صنفی معلمان و کارگری خواهان آزادی محمد حبیبی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شامگاه یکشنبه یک فروند هواپیمای شخصی ترکیه با 11 سرنشین هنگام عبور از فضای هوایی ایران در حوالی شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری سقوط کرد. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت که این جت 8 مسافر و 3 خدمه داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از خبرگزاری فارس، این جت شخصی از شارجه در امارات متحده عربی عازم استانبول در ترکیه بود. و بعد از ظهر یکشنبه درگیری معترضان کرد با طرفداران دولت ترکیه و ماموران پلیس در فرودگاه دوسلدورف در آلمان چندین مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری هنگامی آغاز شد که معترضان کرد علیه عملیات نظامی ترکیه در افرین دست به تظاهرات زدند و در پی آن طرفداران دولت ترکیه با آنها به زد و خورد پرداختند.
سپاسگزارم از بکتوش خمسه‌پور. با سر زدن به وبسایت رادیو فردا میتونید این خبرها رو مطالعه کنید یا مطالب تحلیلی نویسندگان ما در مورد رویدادهای مختلف رو بخونید. اما در مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده این گزارش ها خواهید بود. آخرین تحولات مربوط به سقوط یک فروند هواپیمای شخصی در ایران. معصوم ابتکار رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست میگوید هیچ آشنایی با مؤسسه حیات وحش پارسیان نداشته است. کاووس سید امامی فعال محیط زیست متهم به جاسوسی که چندی پیش در زندان درگذشت مدیر عامل این مؤسسه بوده است.
صحبت ایشون با این خبرگزاری باعث تعجب همه ما شده با کسانی که بنده ارتباط دارم و بعد ما به این نتیجه رسیدیم که شاید در شرایط خاصی ایشون این مطالب رو عنوان کردن.
نگاهی خواهیم داشت به نخستین دادگاه رسیدگی به درگیری‌های خیابان پاسداران.
متهم در اعترافات خود در نزد بازپرس دادسرای جنایی به صراحت تهاجم عمدی با خودروی اتوبوس را پذیرفته است و علت آن را عصبی بودن اعلام نموده است.
اعتراضات روز یک شنبه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به بازداشت‌های اخیر دانشجویی. زنان دستگیر شده در روز 8 مارس مقابل وزارت کار به اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی محکوم شدند. اما شیرین عبادی برنده صلح نوبل میگوید این تجمع غیرقانونی نبوده است.
تجمعات مسلمت همونی دوش از این که تا هم با حمل اسلحه نباشه و مخالف مبادی اسلام نباشه آزاده.
تازه ترین صحبت‌های وزیر کشور درباره اعتراضات دیماه برخلاف آنچه تا پیش از این گفته می‌شد، وزیر کشور گفته است این اعتراضات منشأ خارجی نداشتند.
دکترین امنیتی حضرات رو این مستوار بود که ما رفتیم در سوریه جنگیدیم که دشمن در کشور ما حضور نداشته باشه. حالا این اعتراف مضحکی خواهد بود که در 100 شهر ایران دشمن میتواند نه تنها حضور پنهان بلکه به صورت آشکار هزاران نفر رو هم تحریک بکنه و به خیابونها بکشوند.
جعفری دولت آبادی داستان تهران میگویند پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی کشته شده همچنان پس از 14 سال مفتوح است. آیا عدالت سرانجام جاری خواهد شد؟ عبدالکریم لاهیجی.
من قصد پیش‌داوری ندارم، ولی با توجه به اینکه بیش از 14 سال از مرگ ناشی از شکنجه و بدرفتاری زهرا کاظمی میگذره، خوشبین هم به اظهارات داستان تهران نیستم. به لحاظ اینکه از نظر قضایی معنی نداره یک پرونده بیشتر از 14 سال مفتوح باشه به قول ایشون و به رسیدگی نهایی منجر نشه.
همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب. گزارش های رسیده از ایران حاکیست که یک فروند هواپیمای شخصی ترکیه عصر روز یک شنبه هنگام عبور از فضای ایران در اطراف شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری سقوط کرده. جزئیات رو بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
بر اساس گزارش ها محل سقوط هواپیمای متعلق به ترکیه ارتفاعات شهرستان کیار بوده است. سایت کن نیوز که اخبار هوانوردی را منتشر می کند خبر داده که این هواپیما در اطراف روستای دورک در استان چهارمحال بختیاری سقوط کرده است. هواپیمای یاد شده جت شخصی از نوع بمباردیه بوده که در مسیر شارجه استانبول پرواز می‌کرد و اونگونه که سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران رضا جعفرزاده گفته هواپیما به دلیل آتش گرفتن موتور سقوط کرده است. آقای جعفرزاده افسوده که هنوز لاشه هواپیما در حال احتراق است و با چشم غیر مسلح قابل رؤیت است. در این میان به نوشته رسانه‌های ترکیه این هواپیما حامل 2 خلبان، 1 خدمه و 8 مسافر بوده است. یکی از کشته شدگان مینا باشاران، دختر حسین باشاران، مالک شرکت هلدینگ باشاران بوده است. در همین حال سازمان اورژانس کشوری اعلام کرده که نیروهای این سازمان به محل حادثه رسیدند، اما به دلیل صعب العبور بودن و وجود رودخانه‌ای طویل شرایط دسترسی به مصدومین احتمالی دشوار است. جمعیت هلال احمر ایران هم گفته که 7 تیم امداد به محل سقوط هواپیما اعزام شدند. در 29 بهمن امسال نیز هواپیمای مسافربری ATR شرکت آسمان که از تهران به یاسوج پرواز می‌کرد در نزدیکی فرودگاه مقصد با کوه دنا برخورد کرد و همه 65 سرنشینان کشته شدند. عملیات تجسس و انتقال اجساد سرنشینان این هواپیما هنوز به پایان نرسیده است. سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده که در حال بررسی اطلاعات جبهه سیاه این هواپیماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
معصومه ابتکار رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور در امور زنان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در مورد بازداشت برخی از فعالان محیط زیست اظهار نظر کرده. او گفته از فعالیت مؤسسه حیات وحش پارسیان که اعضایش در بازداشت به سر میبرند بیخبر بود است. خانم ابتکار در این گفتگو با خبرگزاری نزدیک به سپاه هر گونه آشنایی با اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان را رد کرده و پرسیده است وقتی هنوز چیزی در دادگاه ثابت نشده چرا همه چیز را به او وصل می کنند. همکارم آزاده اسدی گزارش می دهد.
معصومه ابتکار رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست در ایران گفته اصلا این گروه را نمی شناخته و به او گفته شده گروهی تشکیل شده که از محیطبانان حمایت کرده و به پروژه های محیط زیستی کمک می کنند. رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته آنها هیچ حکمی از سازمان مطبوعش نداشتند و سازمان هم هیچ ارتباط کاری با این افراد نداشته است. او گفته از اینکه قبل‌تر چه اتفاقی افتاده بود خبر ندارد، چون از سال 92 خورشیدی که به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کارش را شروع کرده فقط با پروژه یوز و در قالب کارهای کارشناسی و علمی فعالیت داشته است. او حتی تاکید کرده پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز و گروهی که با آن همکاری می‌کردند مربوط به سال 86 است که در آن زمان او هیچ مسئولیتی در این سازمان نداشته است. خانم ابتکار به حاشیه‌های ارتباطش با مؤسسه حیات وحش پارسیان پاسخ داده است، مؤسسه‌ای که 8 نفر از اعضای آن بیش از یک ماه و نیم پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و یکی از آنها کابوس سید امامی در زندان درگذشت. مسئولان 2 هفته پس از بازداشت آقای سید امامی به عنوان مدیرعامل این مؤسسه گفتند او در زندان خودکشی کرده است. اما هومن جوکار، امیر حسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی و مراد تاهباز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. علاوه بر آنها کمی بعد حسن راق، عارف زاره، حسن زاره، عبدالرضا کوهبایه و علیرضا فرهادزاده هم بازداشت شدند. خانم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بدون نام بردن از هومن جوکار به عنوان خزانه‌دار این مؤسسه که همزمان مدیر پروژه دولتی حفاظت از یوز آسیایی هم بوده و حالا در بازداشت به سر می‌برد، گفته از خزانه‌دار بودن او در مؤسسه بی‌خبر بوده و این موضوع در حوزه کار دستگاه‌های نظارتی و حراست سازمان بوده است. این گفته خانم ابتکار واکنش برخی از فعالان محیط زیست از جمله اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران را برانگیخته است.
هومن جوکار و همسرشون از کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست بودن، به خصوص هومن که رئیس پروژه یوز بود و همه ما سعی و کوشش و تلاش این مرز رو می‌دیدیم و می‌دونستیم. هر جای ایران که من رفتم هومن هم بود. یه شخصیتی بود که با یه سفره نون و نمک و یه کیسه خواب به قول ما شکاروانا رد یوز رو می‌گرفت و مرتب توی بیابان‌ها بود. حالا با این کیفیت و با این شناختی که ما از هومن داریم، من انتظارم این بود که از ایشون حمایت بشه، یعنی اینکه کارهای ایشون ستایش بشه و شک و تردید نسبت به اینکه شاید ایشون ندانسته در یه حلقه فعالیت می‌کرده، بازم تکرار میکنم ندانسته، این رو عنوان میکردن.
مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در بخش مجزا به عنوان تعاون و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در سایت اینترنتی خود نوشته از ابتدای تأسیس از حمایت‌های همه جانبه سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار بوده بدون آنکه کوچکترین بار مالی برای آن ایجاد کرده باشد. در این بخش تاکید شده این سازمان از نخستین گام تأسیس و آغاز به فعالیت همیشه کوشیده در تعامل پیوسته با این سازمان باشد و به طور داوطلبانه همه فعالیت‌ها و گزارش‌های میدانی و مالی خود را در اختیار مدیران این سازمان قرار دهد. اعضای این مؤسسه در شرایطی به جاسوسی متهم شدند و در بازداشت به سر می‌برند که در فیلم‌های تبلیغاتی خود مدام بر فعالیت‌های مستقل و کمک‌های مردمی تاکید کردند.
ما به معیشت مردم محلی نزدیک مناطق حفاظت شده کمک می‌کنیم و از اونها می‌خوایم که دوباره به طبیعت احترام بذارن.
خبرگزاری تسنیم و فارس و روزنامه کیهان در سال‌های گذشته از منتقدان اصلی عملکرد معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بودند. او از طرف این نهادهای نزدیک به سپاه به سیاسی کاری و ناتوانی در حل بحران آب و هوا متهم شده و همچنین همسرش را با اتهاماتی در زمینه واردات بنزین آلوده به کشور مرتبط دانستند. اسماعیل کهرم در واکنش به گفتگوی اختصاصی معصوم ابتکار با خبرگزاری تسنیم میگوید:
صحبت ایشون با این خبرگزاری باعث تعجب همه ما شده، با کسانی که بنده ارتباط دارم، و بعد ما به این نتیجه رسیدیم که شاید در شرایط خاصی ایشون این مطالب رو عنوان کردن، شاید علارغم میل شخصی و باطنیشون. بنده در گذشته حمایت ایشون رو از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به دفعات کرات دیدن و خلاصش این که بعید بود که چنین ایشون خودشون رو مبرا بدونن از سرنوشت بچه های جوان محیطبان ما.
خبرگزاری تسنیم چندی پیش عکس‌هایی را از مراسمی منتشر کرد که معصومه ابتکار به کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه حیات وحش پارسیان، جایزه می‌داد. معصومه ابتکار کمی پس از بالا گرفتن جریان بازداشت فعالان محیط زیستی و اعلام خبر خودکشی کاووس سید امامی به عنوان یکی از این فعالان در زندان، در توییتر نوشت: ترجیح می‌دهم در این باره سکوت کنم، اما نگرانم.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدید درباره گفتگوی خانم ابتکار با خبرگزاری تسنیم و انکار هر گونه آشنایی با مؤسسه حیات وحش پارسیان که در حال حاضر تعدادی از اعضاش در زندان به سر میبرند. اما راننده اتوبوسی که در جریان درگیری‌های خیابان گلستان هفتم پاسداران چندین مأمور نیروی انتظامی رو زیر گرفته بود، صبح روز یکشنبه در تهران محاکمه شد. در جریان این محاکمه این راننده که محمد سلاس نام داره اعلام کرد که اتهامات انتصابی خودش رو قبول نداره. معاون دادستان برای او درخواست اشد مجازات کرده. در همین رابطه ساعتی پیش گزارشی تهیه کردم که با هم می‌شنویم. محمد سلاس از دراویش گنابادی متهم به راندن اتوبوسی در شب 30 بهمن ماه در خیابان گلستان هفتم پاسداران تهران و زیر گرفتن مأموران نیروی انتظامی و قتل عمد 3 مأمور صبح روز یکشنبه در دادگاهی علنی در تهران محاکمه شد. محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران، در آغاز این جلسه ادله اثبات اتهامات محمد سلاس یا محمد رضا سلاس را اینگونه عنوان می‌کند:
ادله اثبات که دادسرا جمع‌آوری کردند عبارتند از: یک، اعترافات متهم. متهم در اعترافات خود در نزد بازپرس دادسرای جنایی به صراحت تهاجم عمدی با خودروی اتوبوس را پذیرفته است و علت آن را عصبی بودن اعلام نموده است. متهم در پاسخ به اینکه چرا در محل حضور داشتید، یعنی در خیابان پاسداران گلستان هفتم، اعلام داشته است که حضور را در محل در حمایت از برادر دینی خود به هویت آقای نعمت ریاحی داشتم.
معاون دادستان در ادامه به سوال و جواب‌های اشاره می‌کند که میان آقای سلاس و بازپرس پرونده جریان داشته است.
چرا حمله کردید؟ چون عصبانی شدم. چرا این سه نفر را می‌شناختید؟ آیا ایشان آنها باعث عصبانیت شما شده بودند؟ خیر، اینها را نمی‌شناستم. عده دیگر بودند. انگیزه شما از ارتکاب قتل را بیان نمایید. عصبانی بودم. تفهیم اتهام شده که ایشون اتهامات را صراحتاً قبول داشته است. در اتوبوس اعلام نموده است که بله، ما شبها در اتوبوس میخوابیدیم، حدود 30 نفر که هویت آنها را نمیشناسم. در ادامه: آیا مجروح کردن مامورین را قبول دارید؟ بلی، قبول دارم. تخریب اموال مردم را؟ بلی، قبول دارم. آیا اخلال در نظر را قبول دارید؟ بله، با حمله مامورین قبول دارم، اما در مسلک ما این کار توجیه ندارد. اینا این اظهارات متهم در نزد بازپرس که در اوراق پرونده موجود.
محمد شهریاری میگوید که در چند جلسه نخست وی نسبت به اقدامات خود ابراز پشیمانی نکرده، اما در جلسه آخر ابراز ندامت کرده و اتهاماتش را صراحتاً قبول کرده است. با این همه خبرگزاری فارس گزارش داده است که آقای سلاس در دفاعیات روز یکشنبه خود گفته است که اتهامات انتصابی را قبول ندارد و نیروی انتظامی باید نظم را برقرار می‌کرده و نه به کسانی که ذکر الله می‌گفتند با باتوم ضربه می‌زده است. محمد شهریاری در ادامه دادگاه روز یکشنبه میگوید که محمد سلاس به روانپزشکی پزشکی قانونی فرستاده شده و مشخص شده است که دچار افسردگی است، اما به اختلال روانی که در لحظه قادر به تشخیص و تمیز دادن اعمالش نباشد مبتلا نیست. محمد سلاس پیشتر در مصاحبه‌ای پس از دستگیری و زمانی که بر تخت بیمارستان بستری بود گفته بود که تصمیمش برای راندن اتوبوس ناگهانی بوده است.
برای تجمع در کلامتری رسید که اخبی که گرفتنش آزادش کنن، نیروها رسیدن نیروهای کلامتری، ممنون میشن نیروهای کلام، ضربات زیاد عصبانی شدن رفتن دو جمعیه. نمیدونم باید که چون من راننده اتوبوس بودم نشستم پشت اتوبوس، اتوبوس مال من نبوده، اون بنده خداییه، مثلا اون لحظه من حالیم نشد، میشه قصد کشتن نشم، از سویشتم گاز فشار دارم به جلو، من تسلیت میگیم دیگه، شده کار شده، ما اعدامی، ما مثلا چیکار کنیم، پیش شده دیگه، ما هم دو تا بچه داریم، یه عمر تلاش کردیم که زندگیمون موفق شد، یه اعدامی، حالا ما چیکار کنیم دیگه.
در دادگاه روز یکشنبه دادستان محمد سلاس را با اتهاماتی دایر به 3 فقره قتل و اخلال در نظم عمومی مجرم اعلام کرده و با توجه به درخواست قصاص اولیای دم از دادگاه خواستار اشد مجازات شده است. اما دفاعیات محمد سلاس برخلاف گفته های دادستان، محمد سلاس به روشنی میگوید که اتهاماتش را قبول ندارد و در شب درگیری نیروی انتظامی ضربات متعددی بر سر او وارد کرده بوده و او از این مسئله عصبانی شده و با سری خونین سوار بر اتوبوس شده و به سمت مأموران رفته است. او چندین بار بر مجروح شدن به دست نیروهای انتظامی تاکید کرده است. آقای سلاس در نهایت میگوید که از همه چیز، حتی از به دنیا آمدنش پشیمان است. محمد سلاس در 30 بهمن ماه با راندن اتوبوسی به جمعی از مأموران موجب مرگ 3 تن از آنان شد. در فیلمی که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه از شب حادثه منتشر کرده، عمل آقای سلاس این چنین توصیف می شود. رادیو فردا قادر به تایید اصالت صداهای موجود در این ویدئو نیست. پس از پایان جلسه روز یکشنبه، دادگاه 7 روز زمان لازم دارد تا حکم صادر کند و سپس طی 72 ساعت این حکم به طرفین ابلاغ خواهد شد و پس از آن متهم 20 روز فرصت تجدید نظر خواهی خواهد داشت. گزارش شنیدی درباره نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به درگیری‌های خیابان پاسداران. بریم نظرات شما رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای میگه اعتراض‌ها رو امریکا و انگلیس و خرپولای منطقه خلیج فارس سازماندهی کردن، ولی وزیر کشور امروز میگه که خارجی‌ها دخالت نداشتن. بابا شما نه چشم بینا دارید نه گوش شنوا، ولی مطمئن باشید توسط مردم پایان حکومت نوشته شده.
در مورد حمله به سفارت ایران در انگلیس، روزنامه وطن امروز تیت زده که دم ملکه بیرون زد. بنده یه سوال دارم از این روزنامه، از سردبیر این روزنامه، که جناب وقتی شما حمله کردید به سفارت انگلیس و عربستان، اونم با اون سهت از وحشیگری، دم کی بیرون زده بود؟ میشه اینو جواب بدید؟
واقعا جای تأسف داره، برای اینکه با رقصیدن چند تا کودک خردسال شما اینقدر دگرگون شدین و به هم ریختین، اسلام جابجا شد، تکون خورد. اون وقت چند ماه از زلزله کردستان میگذره، بچه‌های کوچیک کشته شدن از سرما، از بین رفتن، یخ زدن، پدر مادرشون همینطور دارن تو چادر زندگی میکنن تو این سرما. اون وقت اون موقع اسلام تکون نمیخوره و نمیلرزه، واقعا خجالت بکشید.
آقای خامنه‌ای، به کدام سو داری میری؟ مراجع تقلید و آیت الله هایی که از نظر درجه فقهی از شما بالاتر هستن رو بازداشت میکنی، حصر خانگی میکنی؟ جانبازان جنگ، اونهایی که فرمانده گردان بودن، کسایی که 8 سال با دشمن جنگیدن و زیر شکنجه میکشی، دراویش رو ضرب و شتم میکنی، دانشجوها رو زندانی میکنی، کارگرها رو شکنجه میکنی، بعد میایی از ارزش ها صحبت میکنی، مگه ارزشی هم باقی مونده؟ واقعا به کدام سو میروی؟
در مورد حجاب عرض کنم خدمتون، ملاک تقوای انسان این چند متر پارچه نیست. چقدر به اسم مذهب پوشوندنش و فساد کردن و افترا به این بیچاره ها بستن.
دانشگاه امیرکبیر روز یک شنبه صحنه گردهمایی و اعتراضات دانشجویان ایران به بازداشت‌های اخیر و صدور احکام برای برخی دانشجویان بود. گزارش خبرگزاری‌های ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اونه که تجمع دانشجویان معترض با مداخله بسیج دانشجویی روبرو شده. در همین رابطه همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی انجام داده با علی افشاری از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت.
اطلاعاتی که تا کنون منتشر شده، خب چند روز قبل اعلامیه‌ای در دفتر دانشگاه توضیح شده بود که یه جمعی از دانشجویان، من حالا شخصا دقیقاً نمی‌دونم چه گروه یا جمعی از دانشجویان برگزار کننده این تجمع بودن، اما آنچه که در متن این فراخوان دیده میشه، خب اعتراض هست به تشدید فضای پلیسی در داخل دانشگاه‌ها، احضارهای گسترده به نهادهای امنیتی، احضارها به کمیته انضباطی و همچنین ورود قوه قضاییه. اعتراضی هم داشتن به عملکرد دولت که برخلاف به حال وعده هایی که داده ادعای ظاهری داره که خواهان دانشگاه غیر امنیتی است، اما واقعیت ها به گونه دیگر هستش و به طور مشخص خواهان آزادی دانشجویان بازداشتی و همچنین لغو محکومیت های اخیری است که برای برخی از فعالان دانشجویی مثل خانم لیلا حسین‌زاده و آقای سینا ربیعی و محسن حق‌شناس بوده که براشون حکم داده شده و همچنین هنوز دانشجویان نظیر حریسا رفیعی، مرضیه امیری و زهرا احمدی در داخل زندان هستند. چون وقتی که اعتراضات سراسری دیماغ شروع شد، توجیهی که وزیر اطلاعات برای بازداشت گسترده دانشجویان طرح کرد این بود که این بازداشت جنبه پیشگیرانه داشته، اما خب عملا دیده شد که فرها برخی از اون فعالان دانشجویی داخل زندان موندن و الان هم شاهد هستیم که پرونده هاشون هم قضایی شده و برای برخی از اونها هم که محکومیت داده شده.
آیا آماری اکنون هستش که مجموعاً چه تعداد از دانشجویان در بازداشت هستن همچنان و چه تعدادی براشون حکم صادر شده که گویا آزاد هستن؟
تعدادی که حکم صادر شده 3 نفر هستن، ولی رقم دقیق تعداد دانشجویانی که بعد از اعتراضات سراسری دیماه در اون ایام بازداشت شدن دقیقا معلوم نیست. باید از نظر حداقل 5 نفر دانشجویان هنوز در زندان هستن. در حال امروز نیروهای وابسته به سازمان بسیج دانشجویی که در از ارگان دانشجویی سپاه پاسداران هستند، تشکیلات شبه نظامی در داخل دانشگاه هست، خب میان ایجاد اختلال میکنن و به طور درگیر میشن. البته خبرگزاری فارس مطلع شده که دانشجویان معترض به طور اونها حمله کردن، اما با توجه به سوابق این خبرگزاری و همچنین الگوی رفتاری دانشجویان طرفدار نهاد ولایت فقیه و نظام در داخل دانشگاه ها و اتفاقاتی که در دو دهه گذشته در دانشگاه پلی‌تکنیک بوده، درستی این ادعا به شدت محل تردید هست و تقریبا میشه با ضریب اطمینان بالا که برخوردهای تند و خشونت آمیز از سوی نیروهای بسیج دانشجویی شروع شده که اساساً آزادی‌های آکادمیک و به خصوص حق تجمع آزاد برای دانشجویان و اعتراض به قوه قضاییه را به رسمیت نمی‌شناسد.
شما آقای افشاری در سال گذشته از نزدیک در جریان وقایع و فعالیت‌های دانشجویی بودید. فکر می‌کنین که چه کار باید بکنن دانشجویان که در واقع این حرکت‌ها یا فعالیت‌ها یا تجمعات یا اعتراضات، هر حرکتی که دارن، هر مطالباتی که دارن، اینطور دوچار تنش نشه؟
آن چیزی که مشکل ساز هستش یک این هستش که مقامات حکومتی، یعنی به هر حال خب اونها که وابسته به نهاد ولایت‌فقیه هستن مثل سپاه و قوه قضاییه، اینها خب اصل اعتراض رو در داخل دانشگاه به رسمیت نمی‌شناسن. مشکل دوم برمیگرده به دولت روحانی و مسئولی دانشگاه‌ها و وزیر علوم که اونها هم علی‌رغم وعده‌هایی که روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر داده به این مسئولیتشون عمل نمی‌کنن و این فضای امن و سر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز دانشجویان و اظهار نظر اونها و مشارکت فعال اونها در مسائل سیاسی و اجتماعی فراهم نمی کنن و فضا را هم باز گذاشتن که به هر حال نیروهایی که ابزار اختلاف سرکوبگران هستند به دانشجویان حمله بکنن. بنابراین مشکل در اونجا هست. به نظر من ایستادگی دانشجویان در این حال، هوشیاری اونها که بهانه‌ای به دست خشونت طلبان ندهند و اصول مبارزاتی خشونت پرهیز رعایت رعایت بکنن اما برای حق خودشون ایستادگی بکنن، این کمک میکنه تا این تنش‌ها در نهایت به نحو مناسبی پایان پیدا کنه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با علی افشاری از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مورد تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در روز یک شنبه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از بازداشت‌شدگان تجمع 17 اسفند به مناسبت روز جهانی زن در تهران در تماس با بستگان خود گفتند به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. در تجمع روز 8 مارس در برابر ساختمان وزارت کار حدود 80 نفر بازداشت شدند، اما چندی بعد نزدیک به 60 نفر از آنها آزاد شدند. گفته می‌شود در حال حاضر دست کم 19 زن و مرد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، و نخست ارزیابی او را درباره این بازداشت ها پرسیده.
به هیچ وجه طبق قانون اساسی تجمعات مسلمت همونی به شرط این که توأم با حمل اسلحه نباشه و مخالف مبادی اسلام نباشه آزاده و احتیاج به کسب مجوزات هیچ مقام و مرجعی هم نیست و تجمعی که در اونجا بود صرفا برای گرامی داشته روز 8 مارس و دستگیری ها تماما در خلاف قانون اساسی و همچنین قانون آیین دادرسی کشوری است.
خانم عبادی، اونطور که اعلام شده هدف از برگزاری تجمع روز 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن در مقابل وزارت کار اعتراض به نابرابری و شرایط نامساعد زنان به ویژه در بازار کار ایران بوده. چه سازوکاری در قوانین حقوقی ایران برای این دست اعتراضات پیش بینی شده؟
سازوکار قانونی وجود داره، همونطوری که گفتم اساسا قانون اساسی این تجمعات رو به رسمیت میشناسه و قانون آیین اداره کشوری هم اجازه دستگیری نمیده. مشکل جای دیگری است، مشکل دستگاه قضایی و همچنین نیروی انتظامی است که همه مسائل رو از دریچه تنگ امنیت ملی میبینند و امنیت ملی از نظر آنان یعنی حفظ وضعیت موجود، یعنی حفظ امنیت کسانی که میلیاردها اختلاس میکنن و حقوق مردم رو پایمال کردن.
خانم عبادی، میدونیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حتی برای برگزار کنندگان جشن شادی روز جهانی زن در برج میلاد تهران به خاطر رقص دختران خردسال پیگرد قضایی صادر کرده. صدور این پیگرد چقدر مبنای حقوقی داره؟
این هیچ وقت مبنای حقوقی نداره و حتی مبنای عقلی هم نداره. یک عده دختر بچه معصوم با دعوت شهرداری آمدند و برنامه هنری با حضور والدینشون و عده اجرا کردند. کسانی که اینها رو قصد دارند تحت پیگرد قرار بدن بایستی در سلامت عقل اونها شک کرد. دیگه مسئله از قانون گذشته، مسئله دیگه حالا سلامت عقلی کسانی شکار میکنند.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با شیرین عبادی، حقوقدان، درباره اتهام اقدام علیه امنیت ملی که متوجه زنان دستگیر شده در روز 8 مارس شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر کشور به تازگی صحبت‌هایی کرده درباره اعتراض‌های دیماه و گفته که این اعتراض‌ها منشأ بیرونی نداشته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
وزیر کشور جمهوری اسلامی سازمان یافتگی و وجود منشأ بیرونی برای اعتراض‌های دیماه را رد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی طی گفتگویی با روزنامه ایران در روز شنبه 20 اسفند ماه تأکید کرد که وزارت کشور در تحقیقات خود به هیچ وجه به سازمان یافتگی اعتراض‌ها نرسیده و به عبارت واضح‌تر به این نتیجه نرسیده که یک گروه، طیف و جناح یا به گفته وی معاندین و ضد انقلاب‌ها اعتراض‌ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند. وزیر کشور در این حال افزود این حرف به معنای این نیست که به گفته وی معاندین و مخالفان از اعتراضها سوء استفاده نکرده باشند، چون به گفته وی آنها هم در تشدید، هم در هدایت و هم برای بهره برداری نهایت تلاش خود را کردند. پس از شکل‌گیری اعتراض‌های سراسری اخیر در 100 شهر ایران، مقام‌های قضایی از جمله دادستان کل کشور و دادستان تهران و برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا ابراز عقیده کردند که این اعتراض‌ها منشأ خارجی داشته و با هدایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و نیز مشارکت سازمان مجاهدین خلق و نزدیکان صدام حسین دیکتاتور سابق عراق صورت گرفته است. حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی یک سخنرانی در 19 دی ماه با اشاره به همین موضوع گفت:
نقش مال آمریکایی‌ها و عوامل رژیم صهیونیستی است. پول مال یکی از این دولت‌های خرپول اطراف خدیجه فارسه. خب این کارا خرج داره، باید پول بدن. آمریکایی‌ها که حاضر نیستن پول خرج کنن وقتی اینا هستن. پول رو اینا دادن. این دوتا زل سوم پادویشه. پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود.
از سوی دیگر وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز تایید گزارشی که به فاصله کوتاهی پس از اعتراض‌ها به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ارائه داد، از سه موضوع استمرار فعالیت دشمنان خارجی، کاهش اعتماد عمومی و مدیریت ناصحیح افکار عمومی به عنوان دلایل اعتراضات دیما یاد کرد. اما اکنون به رغم همه این اظهارات، وزیر کشور جمهوری اسلامی اذعان می‌کند که بررسی‌ها نشان نمی‌دهد اعتراض‌های دیما سازمان یافته بوده یا منشأ بیرونی داشته است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است این تناقض‌ها در معرفی منشأ تجمعات اعتراضی دیما می‌تواند به دلیل اکراه جمهوری اسلامی از اعتراف به چنین مسئله‌ای باشد.
ایران خوب سیستم حکومتیش یک شهر و صد کلانتره، هم در بخش امنیتیش و در حوزه سیاست هم که خوب دیگه خیلی روشن هست. یعنی نهادهای امنیتی مختلفی ما در ایران داریم که اینها میتونن گزارش‌های متفاوتی بدن. ما در گذشته هم در پرونده‌های مختلفی، من به یاد دارم در مورد تحکیم وحدت ملی مذهبی‌ها و جاهای دیگه در دوره آقای خاتمی، وزارت اطلاعات خاتمی یک ارزیابی میداد و اطلاعات سپاه که دستگیر کرده بود اینها رو یه ارزیابی دیگه. آن هم این احتمالش هست، هم اینکه به هر حال کارهای آماری مختلفی هم از سوی نهادهای گوناگون صورت میگیره که اونها هم میتونن برخی از نتایجش محرمانه باشه و حالا وزیر کشور بنا به دلایل یه گوشه از اون رو ارائه کرده. این دلیل میتونه سیاسی باشه، یعنی دلیل اینکه به هر حال بخواد دولت به نحوی نشون بده که تحلیل متفاوتی از اعتراضات داره و میتونم ناخودآگاه اتفاق افتاده باشه. ولی اونچه که برای افکار عمومی، برای خود مردم ایران روشن هست، این که اینها در هیچ قدرت خارجی در ایران اونقدر نفوذ نداره که در 100 شهر ایران بتونه در شهرستان‌های کوچیک جورش و اعتراض و بلوا به قول آقایون ایجاد بکنه. دکترین امنیتی حضرات رو این مستوار بود که ما رفتیم در سوریه جنگیدیم که دشمن در کشور ما حضور نداشته باشه. حالا این اعتراف مضحکی خواهد بود که در 100 شهر ایران دشمن میتواند نه تنها حضور پنهان بلکه به صورت آشکار هزاران نفر رو هم تحریک بکنه و به خیابون‌ها بکشه.
اعتراض‌های سراسری دیماه از تجمع‌هایی در اعتراض به گرانی در مشهد و چند شهر دیگر استان خراسان آغاز شد، اما به سرعت دامنه این اعتراض‌ها به دیگر شهرها سرایت کرد و حتی شعارهای سیاسی علیه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی سر داده شد. در این میان برخی مقام‌های دولت حسن روحانی و همچنین برخی از گروه‌های هوادار دولت، احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و نزدیکان او را به سازماندهی تجمع مشهد در هفتم دی ماه متهم کردند و از جمله حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاح طلب، از نقش ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در سازماندهی این تجمع‌ها در مشهد سخن گفته بود، اتهامی که از سوی احمد علم‌الهدا شد. روز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی هم با اشاره به گزارش‌هایی درباره دعوت کانال‌های تلگرامی اصولگرا برای تجمع مشهد گفت این گونه نبود که یک جریان به صورت سازمان یافته آمده باشد. به هر حال منشأ اعتراض‌های دی ماه گذشته هرچی بوده باشد، یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه همان گونه که پیشتر حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور نیز اذعان کرده بود، این اعتراض‌ها عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود. بر اساس گزارش‌های رسمی طی این تجمعات اعتراضی حدود 5000 نفر دستگیر و دست کم 20 نفر کشته شدند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدی درباره توضیحات تازه وزیر کشور درباره اعتراضات سراسری دیماه و این نکته که اعتراضات ریشه خارجی نداشته. اما نگاهی بندازیم به سرخط مهمترین خبرها. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شامگاه یک شنبه یک فروند هواپیمای شخصی ترکیه با 11 سرنشین هنگام عبور از فضای هوایی ایران در حوالی شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری سقوط کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه به دولت سوریه هشدار داد از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی خود استفاده نکند و افزود دولت آمریکا موضع خود را در این مورد اعلام کرده و کاربرد گاز شیمیایی به گفته وی بسیار نابخردانه خواهد بود. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یک شنبه و در 20مین روز اعتصاب خود در خیابان‌های اهواز راهپیمایی و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. بیش از 2000 فعال صنفی و مدنی با امضای توماری در فضای مجازی خواستار آزادی محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان از زندان شدند. بعد از ظهر یک شنبه درگیری معترضان کرد با هواداران دولت ترکیه و ماموران پلیس در فرودگاه دوسلدورف آلمان چندین مجروح بر جای گذاشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران سازماندهی اعتراض‌های سراسری اخیر توسط گروه‌ها و جریان‌های خارج از کشور را رد کرد. اما پی بگیریم مجله نیمه شب را با گزارشی دیگر. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یک شنبه یک بار دیگر تاکید کرد که پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی همچنان مفتوحه. سعید مرتضوی که سالها در مقامهای مهم قضایی و کشوری از جمله دادستان عمومی و انقلاب تهران مشغول به کار بود، در پرونده کهریزک با احکام جزایی مواجه بود است. همکارم مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید که پرونده سعید مرتضوی درباره قتل زهرا کاظمی همچنان گشوده است. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که در دوم تیر ماه 1382 زمانی که در حال عکاسی از تجمع خانواده دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین بود بازداشت و 18 روز بعد در 20 تیر ماه گفته شد که در زندان درگذشته است. مقامات دادستانی علت مرگ را غش کردن و اصابت سر با جسم سخت اعلام کردند، اما پزشک قانونی در گزارشش خبر از ضرب و شتم و شکنجه خانم کاظمی داده بود. مرگ او بازتابی جهانی یافت و بر روابط کانادا و ایران تأثیر منفی گذاشت. همان زمان خبرهایی که گفته شد از درون اوین به بیرون درس کرده، حاکی از آن بود که خانم کاظمی زیر بازجویی و به دست سعید مرتضوی که اصرار به جاسوس بودن او داشته به قتل رسیده است. دادستان تهران روز یک شنبه در این باره در گفتگویی با صدا و سیما ایران گفته است:
خب سابقه طولانی داره، مراحل متعددی رو گذرونده. آخرین باری که به دیوان عالی رفته در اونجا به ما اجازه دادن که تحقیقات مجددی شروع بشه، لذا ما در مسابقه قبل اعلام کردیم که این پرونده مفتوح هست. برای جنایی این پرونده مفتوح هست، بازپرس پرونده استلاماتی گرفته و منتظره که برخی از شهود که باید در پرونده حاضر می شدن از اون تحقیقات بشه که انشاءالله در فرصت مناسب این کار انجام خواهد.
این سخنان جعفری دولت آبادی یک هفته بعد از دوباره مطرح شدن بخشایی از پرونده قتل زهرا کاظمی در سخنان وزیر اسبق اطلاعات ایران علی یونسی بیان می شود. آقای یونسی 14 اسفند ماه در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که دو کارشناس وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی اعلام کرده بودند که او نمیتواند جاسوس باشد، اما سعید مرتضوی دادستان وقت تهران اصرار داشته که او جاسوس است و پرونده زهرا کاظمی را از وزارت اطلاعات به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرده بود. به گفته آقای یونسی، مرتضوی تلاش کرده بود تا وزارت اطلاعات را مقصر مرگ خانم کاظمی معرفی کند. حالا آقای جعفری دولت آبادی میگوید که پرونده خانم کاظمی نه به دلیل بیان این سخنان بلکه به دلیل روند طبیعیش دوباره به جریان افتاده است.
آنچه که موجب واکنش ما بود که برخی اظهاراتی کردند که نه اظهارات اونها باعث شده این پرونده به جریان بیفته. نه، این پرونده در طبق روال بود، باید شرایط مناسبی فراهم میشد که ما امیدواریم در شرایط مناسب این تحقیقات ادامه پیدا کنه.
از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و وکیل ساکن پاریس، میپرسم چقدر میشود امید داشت که قوه قضاییه عدالت را سرانجام درباره پرونده مرگ خانم کاظمی در زندان اوین اجرا کند.
من قصد پیش‌داوری ندارم، ولی با توجه به اینکه بیش از 14 سال از مرگ ناشی از شکنجه و بدرفتاری زهرا کاظمی میگذره، خوشبینم به اظهارات داستان تهران نیستم. به لحاظ اینکه از نظر قضایی معنی نداره یک پرونده بیشتر از 14 سال مفتوح باشه به قول ایشون و به رسیدگی نهایی منجر نشه. از نخستین روزها در نوشته‌های من بارها این موضوع روشن شده که متهم نخست این پرونده سعید مرتضوی است. به لحاظ اینکه از ساعت 10:25 تا 10:25 شب تا 2:30 روز 3 تیر، یعنی فردای بازداشت زهرا کاظمی، او و معاونش در سلول زندان اوین مشغول بازجویی از زهرا کاظمی بودن. حالا در چه شرایطی این بازجویی صورت می گرفته، ولی 2:30 که قرار بازداشت موقت زهرا کاظمی صادر میشه، فردای اون روز مدیر کل وزارت ارشاد رو احضار میکنه و میگوید که ما یک جاسوس رو دستگیر کردیم و او اقرار کرده به جاسوسی، و بعد مدیر کل وزارت ارشاد رو مورد عتاب و خطاب قرار میده که شما به چه دلیلی برای جاسوس کارت خبرنگاری صادر کردید، و حتی میخواسته به او هم به عنوان معاون جاسوس تفهیم اتهام بکنه. تمام این دلایل و مدارک در پرونده بزرگی که در کمیسیون اصل 90 مجلس ششم تشکیل شد وجود داره، ولی خب دیدیم که طی این سالها سعید مرتضوی همچنان بر مقامش به عنوان دادستان تهران باقی بود و فاجعه کریزک رو وجود آورد.
پیش از این و در همان سالها کارمندی دونپایی از وزارت اطلاعات به نام محمد رضا اقدم احمدی، 42 ساله، که در پرونده زهرا کاظمی به قتل شبه عمد متهم شده بود، از سوی قوه قضاییه تبرئه شد. این بار باید دید که مسیر این پرونده پس از حدود 2 دهه و پیوند خوردن دوبارش به پرونده سعید مرتضوی به کجا خواهد انجامید.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو شنیدید درباره تحولات تازه مربوط به پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی. اما بریم تازه ترین اخبار ورزشی رو بشنویم از همکارم فریبرز غریب.
در دور برگشت یا هفته 4 لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، عصر امروز دو نماینده ایران، استقلال و ذوب‌آهن، مقابل حریفان اماراتی سفارایی می‌کنند. استقلال که با 5 امتیاز از 3 مسابقه صدرنشین گروه 4 است، عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی میزبانی از العین را بر عهده دارد و در صورت پیروزی صدرنشینیش را تثبیت خواهد کرد. آبی ها هفته پیش در بازی رفت مقابل حریف اماراتی به تساوی 2-2 رسیدند. امروز همچنین در گروه 2 ذوب‌آهن در امارات به مهمانی الوحده می رود. ذوبی ها با 6 امتیاز از 3 دیدار در رتبه دوم این گروه ایستادند و در صورت کسب امتیاز در بازی امروز همچنان امیدوار به صعود خواهند بود. مسابقه امروز تیم فوتبال استقلال برابر العین امارات در ورزشگاه آزادی تهران زیر ذره‌بین کمیته انضباطی و امنیتی AFC قرار دارد. با توجه به بی‌نظمی‌های تماشاگران در بازی‌های گذشته لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران، AFC به مسئولان تیم استقلال هشدار داده در صورت تکرار این حوادث این باشگاه 2 سال از لیگ قهرمانان محروم خواهد شد. باشگاه استقلال تهران با صدور بیانیه‌ای از هواداران خود خواسته تا در مسابقه امروز از آوردن هر گونه مواد محترقه و لیزر به ورزشگاه آزادی خودداری کنند. در ورزش کشتی ایران تلاش برای بازگرداندن رسول خادم، رئیس مستعفی فدراسیون کشتی، ادامه دارد. در تازه ترین اقدام در این زمینه، بهروز نعمتی نماینده مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت رئیسه کشتی مأمور صحبت با خادم برای بازگشت شده است. رسول خادم هفته پیش با انتشار نامه‌ای در اعتراض به وضعیت رویارویی کشتیگیران ایرانی مقابل حریفان اسرائیلی در میادین بین المللی که محرومیت ورزشکاران و مربیان ایران را در پی داشت از سمت خود کنارگیری کرد. و به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران، هزینه سفر اعضای تیم سیارلئون به تهران از جمله پول بلیت این تیم را ایران می‌پردازد. بعد از لغو دیدار تدارکاتی تیم فوتبال ایران برابر لیبی، فدراسیون فوتبال اعلام کرد تیم سیارلئون به جای لیبی به تهران خواهد آمد. دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر سیاره لئون روز شنبه آینده 26 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار ورزشی رو شنیدید از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. ساعت 49 دقیقه بامداد 21 اسفند ماه است در تهران. مجله نیمه شب رو با برنامه صدای دیگر به کوشش همکارم رویا کریمی مجد به پایان میبریم. ممنونم که در این ساعت من رو همراهی کردید. اگر روز رو تا دقایق دیگه به پایان میبرید، به شما شب بخیر میگم. اما اگر همچنان بیدار و شب زنده دارید، امیدوارم شبی آرام در پیش داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
پس از 11 سال بار دیگر زنها خواستند تا به خیابان بیایند تا در روز جهانی زنان از خواسته های خود بگویند. حضوری که بار دیگر هم تحمل نشد و به دستگیری و بازداشت آنها انجامید. این صدای سه دختر جوان است که در واگن زنانه مترو تهران از برابری می‌خوانند. اما این دختران جوان تنها گروهی کوچک از زنان بودند که روز 17 اسفند یا 8 مارس به خیابان‌های تهران آمدند. فراخوانی که گروهی از زنان فعال حقوق زنان در ایران منتشر کردند، از زنان خواسته بود تا در روز جهانی زن به مقابل وزارت کار بیایند و خواسته‌هایشان را مطرح کنند. مریم حسین خواه، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، مهمان برنامه ماست. خانم حسین خواه، چرا این فراخوان زنان رو به مقابله وزارت کار دعوت کرد؟
شاید این ما با رفت داشته باشه مطالبات این فراخوان. فراخوانی که برای این تجمع داده شدش، مطالبات اصلیش مطالباتی بودش که برمیگشت به شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط تبعیض آمیز در محیط کار و اشتغال که زنها بار بیشتری از این تبعیض‌ها رو به دوش می‌کشن. جنبش زنان واسه این فراخوان، واسه صحبت‌های دیگه‌ای که با فعالان فراخوان دهنده داشتیم، تصمیم گرفته که حالا بیاد یه مقدار فوکوسش رو بذاره بیشتر روی این خواسته‌ها که بتونه با یه بخش‌های دیگه مردم هم ارتباط برقرار کنه. همچنان همه با هم دیگه به خاطر خواسته‌های مشترکشون برن. به خاطر همین از این قطعنامه 21 بندی تقریبا 7 بندش در رابطه با رفع تبعیض‌های جنسیتی توی حوزه کار و اشتغال هستش، در رابطه با مطالبات اقتصادی زنان هستش، شرایط برابری که زنها میخوان تو محیط کار داشته باشن، مهد کودک داشته باشن، سیاست‌های جمعیتی که زنها رو فقط ابزاری برای تولید مثل میدونه و فقط نقش اونها رو مادری میدونه، اینها مانع حضور برابر زنها در محیط کار نشه، حق ایجاد تشکل‌های کارگری رو خواستن، حق اینا خواستن که صنف‌های مختلف از پرستار، معلم، کشاورز بتونن حقوق خودشون رو داشته باشن، اعتراض کنن. و شاید به خاطر همه اینها باشه که جلوی وزارت کار رو انتخاب کردن.
اما خانم حسین خواه، جز مسائل اشتغال چه درخواست دیگری رو این فراخوان مطرح کرده؟
به نظر من یه نقطه قوت این فراخوان این بودش که در واقع یک تصویر جامعی از مطالبات زنان رو داره، از اعتراض به قوانین تبعیض آمیز گرفته تا مسائل زنان مهاجر، تا خشونت‌های خانوادگی، خشونت‌های خانگی، تا به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش، تا سقط جنین. یعنی واقعا همه چیزهایی که می‌تونیم توی دستور کارمون بذاریم و بگیم که خب اینا خواسته‌های ما رو می‌خوایم به این طرف حرکت بکنیم.
اما در کنار این درخواست‌ها، روزهاست که برخی از زنان ایرانی در خیابان‌های تهران درخواستی دیگر را نیز مطرح می‌کنند. درخواست تغییر قانون حجاب اجباری. درخواستی که روز پنجشنبه شدیدترین واکنش آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد موضوع حجاب را به دنبال داشت.
اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفر یک غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست. اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیسته. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست. شراب هم آزاد کنیم توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کس نمیخواد نخوره. این حرف شد در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود داره. این حرف شد شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته.
آیت الله خامنه ای در حالی رعایت حجاب اجباری را حرام الهی می داند که کارشناسان مسائل مذهبی می گویند رعایت حجاب بیشتر امری سنتی است. حسن فرشتیان، نیم پژوه ساکن فرانسه.
این در حقیقت از بحث های سنت های متشرعه است. یعنی متشرعین در طول تاریخ اندک اندک این حجاب ها رو برایشون عادی کردن و این حجاب ها به صورت یک سنت و شیوه شرعی پیش اومده. همچنان که توجه کنید 50 سال پیش خانم های آقایون روحانیون آقایون مراجع همه پوشیه داشتن، نقاب داشتن، یعنی اون زمان سنت اینجوری بود، ولی اندک اندک این نقاب ها بر افتاد، پوشیه ها بر افتاد. یعنی همه اینها سنت هایی است که افراد متشرع در طول تاریخ انجام میدن، اما تأکیدی که جمهوری اسلامی بر این داره و به صورت یک امر ناموسی برای او در اومده به این دلیله که تنها چیزی که در جمهوری اسلامی به عنوان ظاهر اسلامی میتوان به آن استناد کرد و فرق میکنه با کشورهای لاییک همین پوشش است. یعنی این خروسری خانم هاست در حقیقت. یعنی اگر این رو هم بردارید با کشورهای لاییک هیچ فرقی نخواهد کرد و اگر چنین بشود بعد مردم ایران خواهند گفت خب این حاکمان ما چه مزیتی بر دیگران دارند، اینها چون کارشناس فقه و شریعتن ولایت برای خودشون قائلند. اگر ما این رو هم حذف کنیم اصلا مشروعیت حاکمان شرعی و فقهی جمهوری اسلامی هم زیر سوال میره. بعد مردم میگن خب ما برای امور کشور نیاز به متخصصان کشوردار و اقتصاددان، حقوقدان، سیاستمدار داریم. اون امتیاز ویژه فقیهان از اونها گرفته خواهد شد.
گذشته از بحث حجاب و مسائل شرعی و فقهی، اعتراضات روزهای اخیر زنان ایرانی بار دیگر بحث بر سر جنبش زنان ایرانی و پویایی یا خاموشی آن را مطرح کرد. جنبشی که آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ آن را هنوز زنده و مستقل می‌داند.
وقتی که ما در مورد جنبش زنان حرف می‌زنیم اساساً باید ببینیم که آیا در مورد یک حرکت ممتد دنباله‌داری که از یک زمانی شروع شده و حالا به مثل یک رودخونه‌ای که حالا یا به دریا پیوسته یا نپیوسته و خشکیده، ما باید بدونیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. من خیلی موافق نیستم که از یک مقطعی که ما با سرکوب‌های شدید سیاسی مواجه شدیم، جریانی که در جامعه ایرانی ما ازش به عنوان جنبش زنان یاد میکنیم خاموش شد. صداش بله کمرنگ شد و به دلیل سرکوب سیاسی که یک اتفاق بسیار طبیعی بود، یعنی شما زیر اون سرکوب جامعه مدنی خفه شد، ولی اتفاقی که در مورد جنبش زنان به نظر من در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی و نیمه اول دهه 80 خورشیدی رخ داده بود این بود که ما با یک جنبشی روبرو بودیم که یک پارادایم جدیدی رو در روابط اجتماعی و در گفتمان اجتماعی سیاسی کشور ایجاد کرد. مسئله حقوق زنان از پستوهای رسانه‌ها و بحث‌های اجتماعی و سیاسی به رو اومد و به عنوان یک مسئله روز مورد بحث قرار گرفت. بنابراین من اعتقاد ندارم که بعد از سال 2009 این بحث فراموش شد یا در واقع دوباره به اون پستوها برگشت. نه، ما همواره در این سالها با مسئله زنان روبرو بودیم. زنان فعال ایرانی چه با اتکا به روابط و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مثل اینترنت، مثل شبکه‌های اجتماعی تونستن نتورک‌هاشون رو حفظ بکنن. از طرف بسیاری از فعالان زن در داخل کشور همچنان به نشست‌های خودشون ولی به طور غیرعلنی ادامه دادن. بنابراین این که ما بتونیم اعتراض خیابانی داشته باشیم اگرچه یک نموده، اگرچه یک سمبوله و یک نشانه هست، اما نبود اون به معنی بیکار نشستن جنبش زنان یا فراموش شدن مطالبات اونها یا خاموش شدن این حرکت نیست.
اما آنگونه که فعالان مسائل زنان ساکن ایران میگویند، نسل جدید زنان با مختصاتی متفاوت از فعالان قدیمی تر جنبش زنان رشد کرده و کنش‌هایی را نیز متناسب با شرایط روز خود سازمان داده است، در حالی که کنشگران اجتماعی پیش از این برای عملی کردن یک کنش اجتماعی ماه‌ها وقت صرف می‌کردند، اکنون هر کنشگری می‌تواند ایده خود را به تنهایی اجرا کرده و نتیجه آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند. سودرات فعال برابری طلب ساکن فرانسه:
ما سال‌ها از هرمی نبودن جنبش زنان ایران صحبت می‌کردیم، در حالی که روابط قدرت و روابط در واقع تجربه و حتی سن و حتی شهرنشینی یا اینکه در شهرهای دور افتاده بودن توی این جنبش زنان خودش رو داشت نشون می‌داد و اون هم کاملا طبیعیه با توجه به شرایطی که در ایران داریم، شرایط سرکوبی که وجود داره. و حالا امروز به یمن شبکه‌های اجتماعی، به یمن نسل جدیدی که آگاه‌تر از نسل‌های قبلیه به خاطر اینکه تجربه رو به صورت غیر مستقیم گرفته، نه لزوما از همون منابعی که جنبش جنبش زنان میخواسته در اختیارش قرار بده، نه لزوما با همون زبان که جنبش زنان از اون به عنوان زبان مطالبه گری یاد کرده، همون مطالبه هایی رو میخواد که جنبش زنان میخواد و شاید قدم پیشتر هم گذاشته. ما در کمپین 1,000,000 امضا به ندرت پیش میومد که بخوایم راجع به بحث پوشش صحبت کنیم و حتی در مطالبه های رسمی هم نبود، ولی الان پوشش اجباری که اتفاقا خط قرمز جمهوری اسلامی هم هست تبدیل شده به مطالبه افرادی که خودشون اومدن بیرون و دارن مطالبه شهروندی میکنن. همه جای دنیا این اتفاق داره میفته، همه جای دنیا افراد هستن که بدون اینکه بخوان کارت عضویتی داشته باشن، عضو یک جنبشی باشن، بدون اینکه بخوان لزوما دنبال روی یک خط فکری مشخصی باشن یا یک ایدئولوژی خاصی داشته باشن، برای حقوق فردی خودشون تلاش میکنن و خب طبیعتاً اون اشتراکی که در مطالبهشون دارن و گاهی در روشی که دارن انجام میدن اون مطالبه گری رو، اینها رو دور هم تبدیل میکنن به یک گروه اجتماعی مطالبه گر که من فکر میکنم حتما اونها عضو جنبش زنان هستن و این رو تاریخ به ما نشون خواهد داد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.